بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. چون فاصله خیلی شده، خلاصه از درس گذشته ها از روز اول خلاصه درس رو بگیم که قدی آقایون ذهنشون آشنا بشه که تنبیهاتی که در اون رابطه است شروع بکنیم. ما از روز اولی که بحث شروع کردیم این بود که ظواهر الفاظ حجته، ظهورات حجته. ظهورات یعنی چی؟ یعنی اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، به اینا میگن ظهورات. مثلا مولای میگه اکرم العلماء، العلماء جمع محلا به اله، ظهور داره در عموم، یعنی همه علماء واجب الاحترام هم از این که عادل باشن یا نباشن. یا مثلا در مولای میگه اعتق رقبت هم. حالا نمیدونیم مقصود رقبه مؤمنه است یا رقبه کافره. خب در اینجا ما چیکار میکنیم؟ تمسک میکنیم به اصالت العموم، میگیم همه علما احترامشون لازمه، اما از این که عادل باشن یا نباشن، به مقتضای اصالت العموم حکم میکنیم به وجوب اکرام همه علما. یا به واسطه اصالت الاطلاق حکم میکنیم که هر جور رقبه اطلاقش جایزه، اما از این که رقبه مؤمنه باشه یا کافره. یا یک کسی گفته رأیت اسدن، من شک میکنم معنای حقیقی اسد مراده که اون حیوان جنگلی باشه، یا مقصودش رجل شجاعه. به وسیله اصالت الحقیقه جاری میکنم و میگم مقصود از این اسد اون معنای حقیقیه. اینا رو میگن ظهورات. اصالت العموم اقتضا میکنه بگیم همه علما اکرامشون واجبه. اصالت الاطلاق اقتضا میکنه بگیم همه بنده ها آزاد کردنشون جایزه، اما از کافر و مؤمن. رأیت اسدن به برکت اصالت الحقیقه میگیم این آقای متکلمی که میگیم رأیت اسدن مقصودش حیوان مفترسه و اون معنای حقیقیه. این معنای حجیت ظهوراته. اون وقت ایشون فرمودن فرق نمیکنه این ظهورات که ما میگیم حجته، میخواد در قرآن و کلام خدا و پیغمبر و ائمه باشه یا در کلام مردم متعارف باشه، فرقی نمیکنه. حالا اگر خدا در قرآن فرمود اکرم العلماء، بازم به مقتضای اصالت العموم حکم میکنیم میگیم همه علما واجب الاکرام هستند. اگر خدا تو قرآن فرمود اعتق رقبتن، به مقتضای اصالت الاطلاق میگیم هر جور رقبه ای اتقش جایزه، اما از این که مؤمن باشی یا کافر. و اگر کلامی در قرآن دیدیم شک کردیم معنای حقیقی یا مجازی، اصالت الحقیقه جاری میکنیم میگیم معنای حقیقیش مراده. پس ظهورات حجته. میخواد این ظهورات در کلام بشر باشه، میخواد در کلام خدا و پیغمبر باشه. این حرف ما. ولی آقایون اخباریی میگن نه، آقایون اخباریی میگن ظهورات قرآن حسابش جداست. کبرای کلی رو قبول دارن که ظهورات حجته، ولی میگن نه ظهورات قرآن. چرا؟ برای اینکه اگر شما بخوای به ظواهر قرآن عمل بکنی، عمل به ظواهر تفسیر به رأی صاحب وسائل همینی میفرمود دیگه. دو تا باب از ایشون خوندیم که ایشون فرمودن عمل به ظواهر قرآن نمیشه کرد. ما نمیتونیم استنباط احکام بکنیم از ظاهر قرآن. چرا؟ برای اینکه عمل به ظاهر تفسیر به رأی، از مصادیق تفسیر به رأی، و تفسیر به رأی هم که حرامه. یا سید صدر میفرمود نمیشه به ظواهر عمل کرد. چرا؟ برای اینکه از مصادیق متشابهاته. خدا میفرماد اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه. خلاصه اینها میگن اخذ به ظواهر قرآن رو قبول نداریم، یا برای اینکه از مصادیق تفسیر به رأی که اون همه روایات خوندیم، یا از مصادیق متشابه که دلیل حتمی بر حرمتش داریم. لذا اخذ به ظواهر قرآن رو این آقایون جایز نمیدونن. خب دیگه نظر آقایون هست که مفصل مراد کردیم. عمل به ظاهر کی اسمش تفسیره؟ تفسیر یعنی کشف القیب. اقنا، یعنی پرده برداری. ظاهر که پرده ای روش نی، اگر من یک ظاهری رو حمله بر ظاهرش کردم به این نمیگن تفسیر. حالا سلم نا تفسیر باشه، تفسیر به رأی به این نمیگن. تفسیر به رأی اون کاریست که سنی ها میکنن، یا آیه رو تا ابتداعا هرچی به ذهنشون میاد حملش میکنن بر او، بدون اینکه به کلمات معصومین مراجعه بکنن. بر فرضم عمل به ظاهر تفسیر باشه، تفسیر به رأی نی، و علاوه جزء متشابهات نی. متشابهات نیست که اصلا معناش روشن نباشه. ظاهر که الان رأیت و اسدن، این ظهور داره در اون حیوان مفترس، ما اگر به ظاهرش عمل کردیم این متشابه نی. خلاصه مطلب نزاع بین اصولی و اخباری. اصولیگی میگن ظهورات حجته، چه در کلام بشر چه در کلام خدا و پیغمبر. اونا میگن نه، قبول داریم کبرای کلی رو، اما ظهورات قرآن رو قبول نداریم. ظهورات سنت قبول دارم، میگن ظهورات کلام پیغمبر و امام هم حجته، اما ظهورات قرآن رو قبول ندارن. نمیشه به ظاهر قرآن عمل کرد مگر اینکه در کنارش تفسیر معصوم باشه. یعنی اگر شما بخوای به یک ظاهری عمل بکنی، مثلا اعتق رقبتان که دو سه مورد تو قرآن هست، شما اگر بخوای به ظاهر این عمل بکنی، بگیر هر جور رقبه ای اتقش جایزه، چه مؤمنه چه کافره، اینو بعد امام بگه. یعنی امام در ذیل این آیه که میگه اعتق رقبتان، اگر فرمود مقصود مطلق الرقبه است، ما میتونیم به این ظاهر عمل بکنیم. پس برای هر آیه‌ای تفسیر از قول معصوم لازم داریم، و الا اگه تفسیر قول معصوم نباشه، ما به ظواهر آیات نمیتونیم عمل کنیم. ما گفتیم اینجوری نی، ما اگه بخوام به یک ظاهری عمل کنیم، البته سنی نیستیم، اول رجوع به روایات میکنیم، ببینیم ائمه خلاف این ظاهر اگه حرفی نزده باشن، ما بر طبق این ظاهر عمل میکنیم. ولو اینکه تفسیری هم نیاد از امام که بگه مقصود از این رقبه مطلق الرقبه است. پس نزاع اصولی اخباری شد. اونا میگن آیات رو میشه به ظاهرش عمل کرد که تفسیر از معصوم برسه، ما میگیم نه خیر، ظهورات حجت، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اینا حجت. ولو اینکه تفسیری هم بر خصوص این ظهور از ائمه نرسیده باشه. این خلاصه درس یک ماه تقریبا. حالا در این رابطه تنبیهاتی داریم، 4-5 تا تنبیهات مهمی رو ایشون میخوام بگم. تنبیه اولیش اینه، آقای فاضل نراقی استاد ایشون، چون یکی از اساتید 4 ساله ایشون فاضل نراقی، نراق کاشان، شیخ انصاری در نجف فهمید یه آقای بزرگواری خیلی ملاست، از نجف آمد و آمد تهران و آمد قم و رفت کاشان، و خلاصه آقای نراقی رو پیدا کرد، یه 3-4 سال پیش درس خوند. خب حالا ایشون، این آقای نراقی استاد ایشون، یه مطلبی فرمودن که ایشون میخوان بگن این استاد ما اشتباه کرده، و این آقای استاد بزرگوار اینو فرموده، فرموده بابا این نزاع نزای لفظیه، یه نزای بیفایده. شماهای اصولیگی میگین ظهورات حجته ولو تفسیر از معصوم نیامده باشه، اونا میگن ظهورات وقتی حجته که از طرف معصوم تفسیر آمده باشه. خب این نزاع لفظیه، برای اینکه هر آیه تفسیر آمده، شما یه دونه آیه پیدا بکن که تفسیر از ائمه نیامده باشه. هر آیه شما تو قرآن دست بذاریش رو، حالا یا راجع به فروع مثل واجبات و محرمات و اینها، یا راجع به اصول، اصول مقصود اعتقادیاته، مثلا اهدنا الصراط المستقیم، روایاتی ما داریم که صراط المستقیم مصداقش امیرالمومنین سلام الله علیه، کونوا مع الصادقین، روایاتی داریم که این صادقین معصومین هستن، مقصود از اصول ایناست. آقای نراقی گفته آقا این نزای شما نزای لفظیه، شما میگین آیات بدون تفسیر روایات هم حجته، اونا میگن نه، آیاتی حجته که تفسیر از معصوم برسه. خب هر آیه ای رو شما دست بذاری روش مربوط به اصول باشه یا مربوط به فروع باشه، از ائمه تفسیر رسیده. پس بنابراین هر دوتون یه چیزی میگین، پس کنه همتون به ظاهر قرآن دارین عمل میکنین. ما آیه ای نداریم که از ائمه تفسیر نرسیده باشه، پس نتیجتا هر دو میخوان یک مطلبی رو بگین، برای اینکه هر آیه ای تفسیر از ائمه رسیده. اگرم یه آیه تفسیرش نرسیده باشه، اجماع داریم بر ظهور اون آیه و اجماع کاشف از رضای معصومه. پس هر آیه، آیه قرآن یا روایات از معصوم براش رسیده، یا اگرم روایتی از معصوم نرسیده باشه، اجماعی داریم از طرف علما بر ظاهر اون آیه که اجماع هم کاشف از رضای معصومه. پس نتیجتا شما که میگین ظاهر حجت بدون تفسیر، اونا میگن ظاهر حجت با قید تفسیر، نزاعتون لفظیه. اینو بخونیم تو از رو. عنایت بفرمایید. یم بغ تنبیه علی امورن، الاول این که انه ربما توهم بعض. فاضل نراقی، ملا احمد نراقی استاد ایشون در کتاب مناهج صفحه 159، ممکنه بعضی از نسخه ها صفحه دیگه داشته باشه، اون مناهجی که من نگاه کردم صفحه 159 از ثالثه، چند تا فائده ایشون میگه. الفائده الاولا، الفائده الثانیه، الفائده الثالثه. الفائده الثالثه که این نزای اصولی و اخباری که اون میگه ظواهر حجت بدون تفسیر، اونا میگن ظواهر حجت با تفسیر، کان هذا النزاع قلیل الجدوا. این حرف استادمون تا بیایم ردش بکنیم. بعضون ملا احمد نراقی که معروف به فاضل نراقیه، صاحب کتاب معراج الساده، کتابای دیگه هم داره، ایشون توهم کرده، گفته خلاف، یعنی این نزاع اصولی و اخباری در اعتبار ظواهر کتاب قلیل الجدوا. جدوا یعنی فائده، یعنی یک نزاع بی فائده، یک نزاع لفظیه. چرا؟ اذ لیست آیتون متعلقتون بالفروع والاصول الا ورد فی بیانها او فی الحکم الموافق لها خبرون او اخبارون کثیره. برای اینکه هر آیه، حالا چه مربوط به اصول مثل اعتقادات یا مربوط به فروع مثل حلال و حرام و واجب و اینها، هر آیه از اصول باشه یا فروع باشه، در مورد بیانش یک روایت یا دو روایت یا چند روایت در مورد حکم موافق به او از طرف معصومی رسیده. پس بنابراین تمام آیات از طرف معصومین تفسیر شده. این چه نزاعیه که شما میگین نخ تفسیرم نشده باشه ظواهرش حجته؟ بلکه حالا اگرم یک جایی تفسیر نشده باشه، انعقد الاجماع علی اکثرها، اجماع هم که کاشف از رضای معصومه، اجماع بر اکثر اون آیات و اون ظواهر آیات ها، پس این نزاع میشه یک نزاع لفظی. این یک ایراد. مع ایراد دوم، آقای نراقی ایراد دومی داره. ایشون میگه یه قدری ما فکر بکنیم حق به جانب اخباریه. آقایون اخباریین درست میگن که میگن هر آیه ای رو ما میخوایم عمل بکنیم باید تفسیری از ائمه برسه. چرا؟ برای اینکه بسیاری از احکام ما در قرآن مجمله. اینا همه میگن که به مجمل نمیشه عمل کرد. الان فقط او ایدیه هما از سارق و سارقه، فقط او ایدیه هما. خب یه حکم شرعی اسلامیه که دوز زن باشه یا مرد باشه، البته با شرایطش ها، این روشن فکرهای حمله میکنن اسلام دین خشونته، یه قدری که حساب بکنه انسان انصاف داشته باشه، ببینیم خیلی دین کاملیه. دست دوز رو ببری شرایطی داره. اگه دوز دی موتور شما رو در مسجد ببره، دستشو نمیبرن که، بعد در خونه شما رو باز کنه بیاد از تو محفظه ببره. شرط اولش اینه، یعنی اگر از تو محفظه بیاد امنیت خانه شما رو به هم بزنه، در رو بشکنه، کلید بندازه، بیاد موتور شما رو از داخل ببره، این شرط اول. و الا تو خیابون باشه شما موتور تو دوزباره که دستشو نمیبرن. و دیگر این که عسر و حرج نداشته باشه. و الا اگر این واقعا در نهایت عسر و حرجه که الان به این روز افتاده، این سرقتو کرده، دستشو نمیبرن اونجا. از همه اینا گذشته شما باید شکایت بکنی. اگه شکایت نکنی باز دستشو نمیبرن. غرض چند تا شرط داره. خب الان قرآن میفرماد از سارق و از سارقه حق تو ایدیه هما، دست دزد رو ببری. خب دست کجاست؟ مرحوم نراقی میگه با میگه حق به جانب اخباریینه. اخباریین میگن به ظاهر قرآن نمیشه عمل کرد مگر تفسیر برسه. درست میگن، برای اینکه بسیاری از احکام ما رفته روی امر مجمل. دست سارق رو ببرین، دست کجاست؟ آیا مچه؟ به دلیل آیه تیمم. آیا مرفقه؟ به دلیل آیه وضو. آیا منکبه؟ همه اینا دسته. یا اونی که حضرت جواد میفرماد که اشاجه، یعنی از این چهار بند باید بریده بشه، اونم با شرایطش. برای اینکه المساجد لله، برای اینکه کف دست باید بمانه برای سجده. خب ببینید آقای اصولی داره میگه با مرحوم نراقی اصولیه، ولی داره دفاع میکنه از اخباری. میگه اینا درست میگن، ما اگر به ظاهری بخوایم عمل بکنیم تفسیر معصوم میخواد. چرا؟ برای اینکه بسیاری از احکام ما رفته روی یک امر مجمل و همه قبول دارن مجمل بهش نمیشه عمل کرد مگر کنارش تفسیر باشه. مثل همینجا ید مجمله، نمیدونیم ید مقصود چیه. پس درست گفتن اخباری که تفسیر باید باشه و الا به ظاهرش نمیشه عمل کرد. یا مثلا فرد بفرمایید که لله علی الناس حج البیت من استطاع. آدم مستطیع واجب الحج. خب مرحوم نراقی میگه این مجمل الان. خب استطاعت به چی حاصل میشه؟ اصلا چقدر ما مسائل حج داریم؟ حالا میخوام حج انجام بدیم، هزارها مسئله داره این حج. زراره رو به حضرت صادق عرض کرد آقا من 40 ساله از پدر بزرگوارت و خود شما هی مسئله حج میپرسم، بازم شما هنوز میگی تموم نشده. این کی تمام میشه مسائل حج؟ خب یک مسئله حج که اینقدر دامنه داره. یا آت و زکات، زکات بدی. خب چی بدیم؟ از 40 تا گوسفند چند تاشو بدیم؟ از 40 تا گاو چند تاشو بدیم؟ خلاصه آقای مرحوم نراقی اصولی داره دفاع میکنه از اخباری. میگه اینا درست گفتن که میگن برای هر آیه ای ما تفسیر از معصوم میخوان، برای اینکه بسیاری از احکام ما مثل همین اقتعو، مثل آت و زکات، مثل لله علی الناس، تمام اینا احکام رفته یک امور مجمله و امور مجمله رو نمیشه عمل کرد مگر تفسیر از معصوم برسه. پس خلاصه دو تا اشکال داره. یه اشکال این که نزاع لفظیه، شما میگین آیه بی تفسیر هم حجته، اونا میگن تفسیر باید داشته باشه. میگیم این نزاع لفظیه، برای اینکه هر آیه ای تفسیر داره. اشکال دوم این که حق با اینهاست، بسیاری از احکام خدا رفته روی یک موضوعات مجمله و همه قبول دارن که مجملات قابل استدلال نیست مگر تفسیر از معصوم بیاد. این حرف ایشون ایراد بر ما تا اینکه خدمتشون برسیم. ما اولا اونجور نزاع لفظیه بی فائده است، ما یعنی ثانیا جل آیات اصول و فروع، بلکه بالاتر از جل، کل آیاتی که در قرآن هست مربوط به اصول و فروع، اینا مما تعلق الحکم فیها به امور مجمله. یعنی بسیاری از احکام فروع و اصول ما رفته روی یک امور مجمله. ید مجمله، اقطع السارق یدش را، دست مجمله. پس درست میگن اینها که میگن اگه ما بخوام به ظاهر آیات عمل کنیم تفسیر از معصوم میخواد، برای اینکه بسیاری از احکام در اون آیات رفته روی امور مجمله و امور مجمله لا یمکن العمل بها الا بعد اخذ تفصیلها من اخبار المعصومین. انتها حرف ایشون. اقولو ایشون میفرمانی استاد بزرگوار ما فقط ذهنشو متوجه آیات و الاحکام کرده، میدانه که تو قرآن حدود 500 آیه ما داریم که آیات و الاحکامه. حالا یا اما از این که عبادت باشه یا غیر عبادت باشه، به اینه میگن آیات و الاحکام. ایشون میگه این آقای استاد بزرگوار ما فقط نظرشو به آیات و الاحکام کرده که میگه امور مجملست و باید تفسیر بیاد. 6000 دیگه آیه ما داریم، اون 6000 آیه و بلکه بیشتر که خلاصیش متجاوز از 6000 آیه ما داریم که مربوط به احکام نی و در اونها ما از مطلقاتش استفاده میکنیم. مثلا الان بیع معاتات، خب بیع معاتات که الان هم رایج هم هست، اون نمیگه بیع تو، اونم نمیگه اشتری تو، اون پول میذاره اونم جنس رو برمیداره، عملا معامله میکنن. خب بیع معاتات های جایز یا نه، با اطلاق اهل الله الوی میگیم بله. شما در مورد آیات الاحکام میگی اینجوریه، در آیات الاحکام حق با شماست، حالا یا عبادات یا غیر عباداتش، در اونها مجمله قبول داریم، تفسیر از معصوم میخوایم، اما اون 6000 آیه دیگه چی؟ بسیاری از احکام ما داریم که اون احکام رو از اطلاقات و عمومات ما استفاده میکنیم. اگر شما این اشکالی که میکنین فقط نسبت به آیات الاحکام، اونم به خصوص در باب عباداتش، لعله شاید این بزرگواری آقای متوهم قصره، یعنی انحصره، منحصر کرده نظرش رو، محصور کرده در آیات وارده در عبادات. بله اونا همینطوره. فإن اغلبها، اغلب آیاتی که در مورد عبادات، بله همینطوریست که این بزرگوار فرمودن، زکاتش، صلاتش، خب تو قرآن داره نماز بخون، اما صبح 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، بقیه 4 رکعت اینا رو که نداره. بله حق با شماست. ایشون میفرمان اگر این آقا نظرش رو منحصر کرده در عبادات، بله همینطوره، از قبیل حرفاییست که ایشون زده، چون در عبادات احکام رفته روی امور مجمله، اقیم الصلات، آت الزکات، لله علی الناس جلبت، ید ساره رو قطع بکن، اینطوره. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر منحصر نمی کرد، اگر منحصر نکنه ایشون نظرش را در آیات الاحکام و عبادات، ما اطلاقات زیاد داریم، ما خیلی تو قرآن اطلاقاتی داریم که به برکت اون اطلاقا خیلی از چیزا رو حکم حلیتش میکنیم. و الا حصر ایشون بله این اقتدار میکنه، اما اگر حصر نکنیم نظرمونو در آیات عبادات، اطلاقات وارده کثیرتون، اطلاقات مبتدا، اون کثیرتون خط بعد خبرشه. ایشون میفرماد ما اطلاقات زیادی داریم در غیر اون 500 تا آیات الاحکام، اطلاقاتی که وارد شده در باب معاملات. هر وقت در مقابل عبادت معامله گفتن، معامله یعنی چیزی که قصد قربت نمیخواد، یه وقت ما میگیم معامله یعنی بیع و شرا، نه، هر وقت اسم عبادت رو بردن در مقابل عبادت گفتن معامله، معامله یعنی چیزی که قصد قربت نمیخواد، نکاح هم معامله است، طلاق هم معامله است، غرض معامله در مقابل عبادات یعنی چیزایی که قصد قربت نمیخواد، شامل ازدواج هم میشه، شامل طلاق هم میشه. ایشون میگه اطلاقاتی که وارد شده است در باب معاملات، این اطلاقات مما یتمسک بها، ما تمسک میکنیم به این اطلاقات در یک فروعی که اصلا منصوص نیست، مثل همین بیع معاتات. ما تو روایات تو آیات نداریم که بیع معاتات جایزه، اما از چه راهی حکم به جوازش میکنیم؟ از راه اهل الله البیع. میگیم آقا به تو نگفته، اونم اشتری تو نگفته، این پولو گذاشت، اونم جنسو برداشت، آیا این معامله صحیح؟ میگه بله، اهل الله البیع. علی کل حال بعضی از امور ها که غیر منصوصه، اصلا نصی در بارش نیامده، نه در آیات نه در روایات، ما به برکت اهل الله البیع حلالش میکنیم. پس داریم، ما داریم احکامی که به ظاهر قرآن عمل میکنیم و به برکت اون ظاهر یه حکمی میکنیم. خب در این اهل الله البیع امام که نفرموده بیع معاتات جایزه، ما به برکت عموم اهل الله البیع میگیم آقا این بیع هم جایزه. پس یک فروعی ما داریم اصلا نصی در بارش نیامده، یا اگرم آمده نصوصش متکافه است، یعنی متعارضه است. مثلا یک روایت میگه در صیغه عقد عربیت معتبره، باید بگه زوج تو کرد، بعد یه دلیل دیگه میگه نه، همینقدر که اینها بفهمونن چیکار دارن میکنن، ولو عربی هم نباشه، بگه من با تو ازدواج میکنم، اونم بگه من قبول کردم، کافیه. خب ببینید الان اون روایت میگه عربیت معتبره، این روایت میگه عربیت اعتبار نداره، چیکار کن؟ متکافئ اینم ها، متکافئ یعنی هیچ کدوم رجحان نداره بر دیگری، یعنی متعارضه اینه. تعارضا تساقطا، برو سراغ اوفو بالعقود. قرآن میفرماد اوفو بالعقود، شما هم عقد کردین دیگه، عقد فتوا نمیخوام بدم، غرض نگی جایزه، غرض بحث علمی داریم میکنیم که اگر یه کسی عقد فارسی کرد طبق اون روایت جایز، طبق اون روایت مثلا غیر جایز، هر دو تعارضا تساقطا، چون متکافئین یعنی با هم تساوی دارن. یه وقت احد الروایتین رجحان داره بر دیگری، خب به اونی که ارجعه عمل میکنیم. نه، متکافئه اینن، متساویه اینن. اون روایت میگه عربیت معتبره، اون میگه نمیخواد. تعارضا تساقطا، عقد این خانم و آقا چطور؟ اوفو بالعقود، با اوفو بالعقود حکم به صحتش میکنی. پس آقای نراقی ما خیلی داریم احکامی که یا اصلا منصوص نیست مثل بیع معتاد، یا اگرم منصوص روایتی داره روایتش معارض داره. تعارضا تساقطا، هم برای غیر منصوص مثل اون بیع معتاد تمسک که به عموم آیه میکنیم، هم برای این منصوص هایی که تعارض داره. لذا میفرماد بسیار فروعی ما داریم که یا غیر منصوصه، یا اگرم منصوص است منصوص است به نصوص متکافئه. و این اطلاقات کثیرتون، ایشون در 12 تا 13 تا آیه میخواد نقل بکنه، بعدم میگه بیش از این هاست که با این آیات از عموم اطلاقش ما استفاده میکنیم و حکم میکنیم به چیزایی. مثلا اوفو بالعقود، سوره مائده آیه 1، اوفو بالعقود. خب ما با این چیکار میکنیم؟ الان این کسی که مثلا یک فرض کنید که این با صیغه عربی نبوده، فارسی بوده، اون قبول کرده و اونم جزویش حساب قبول کرده و صیغه رو خوندن، حالا با اوفو بالعقود میگیم جایزه. یا مثلا فرض بفرمایید یک کسی گفته من تو رو عقد میکنم، مهریت این باشه قرآن یادت میدم، عیبی نداره، تجارتا انتراض میگیرش، چون تجارت هست کردیم معامله به معنای اخص نی. یعنی الان این آقایی که به این خانم میگه من تو رو عقدت میکنم در مقابل مهریه، این که کلام الله یادت میدم، خب تجارتا انتراض میگه این جایزه. علی کل حال بسیاری از احکام ما داریم که با عمومات و اطلاقات روایات ما اینا رو اصلاحش میکنیم. اولیش اوفو بالعقود سوره مائده آیه 1، دومیش احل الله البیع سوره بقره آیه 275، که با این احل الله البیع بیع معاتات رو درستش میکنیم، و حالی که هیچ روایتی ما نداریم که بیع معاتات جایزه. یعنی عموم داره احل الله البیع، خرید و فروش ممزاز. حالا میخواد این خرید و فروش میخواد بیع معاتات باشه یا غیر معاتات باشه. یا تجارتن انتراز سوره نساء آیه 29، این وقتی راضی میشه که مهریش تعلیم قرآن باشه، تجارتن انتراز اینجا رو شامل میشه. رهانون مقبوزه سوره بقره آیه 283، این آیه به ما میگه در رهن قبض شرطه. شما اگر چیزی میخوای پلی کسی رهن بذاری، باید در اختیار مرتهن قرار بدی، قبض لازمه. حالا اهم از این که منقول باشه مثل فرش، یا غیر منقول باشه مثل خانه. ببینین اطلاقش میگیره، رهانون مقبوزه، رهانی صحیحه که قبض بشه، اهم از این که اون شیء مرهونه آیا منقول باشه یا غیر منقول باشه، عموم اطلاقش اینجا رو هم میگیره. لا تؤتوا السفهاء اموالکم سوره نساء آیه 5، به سفها اموالشون رو ندید. اموالکم یعنی اموالهم، یعنی اگر سفهایی اموالشون پر شماست، فعلا جزء ملک شما شده، اموالکم یعنی اموالهم، اموالشون رو بهشون ندید در حالی که در حال سفاهت هستن. میخواد اون مال قلیل باشه، میخواد اون مال کثیر باشه، تا موقعی که رشید نشده، رشد پیدا نکرده، اموالشون رو در اختیارشون نذارید. اینم با اطلاق و عموم این آیه ثابت میکنی. دیگر لا تقربوا مال الیتیم سوره انعام، این دو جای این آیه در قرآن هست، یکی سوره انعام آیه 152، یکی سوره اسراء آیه 34. لا تقربوا مال الیتیم یعنی لا تتصرفوا، تصرف در مال یتیم نکن. حالا اهم از این که تصرف کم باشه یا تصرف زیاد، میخوام از اطلاقش استفاده بکنیم. ما بگیم آقا یه ذره چیزی نیستش که، حالا من یه استکان از مال این یتیم، فرقی نمیکنه یه میلیون باشه یا یک تومن باشه، اطلاق این آیه میگه تصرف در مال یتیم جایز نیست. یا احل الله البیع و حرم، بله، احل لکم، بله، احل لکم ماوراء ذلکم، این آیم آقا اوهل لکم سوره نساء آیه 24 اوهل لکم ما ورا ازالکم. آیه قبلی آقا زنایی که ازدواجشون حرامه حضرت میشمارن، خواهر، مادر، دختر، مادر زن، عمه، خاله، اینا رو آیه میشماره. بعد خدا میفرماد اوهل لکم ما ورا ازالکم، غیر از اینا که شمردین دیگه حلاله. خب این اطلاق داره، یعنی میخواد غیر از اینا زن مسلمه باشی یا کافره؟ کافره را میشه عقدش کرد. حالا متعش که حتما همه میگن جایزه، ولی دوامش هم خیلی ها میگن. پس ببینید اینم عموم داره. یه نفر الان با یک زن مسیحی ازدواج کرده، نمیدونیم جایزه نه، با این اوهله میگیم اطلاق داره. غیر از اون چند تا هر کسی دیگه، غیر از اون زنها هر زنی دیگه ای باشه، تزویج با او جایزه، حتی دائمش باشه. از کدام دائمیش اختلافیه، و الا متعش که عیبی نداره. یه زن مسیحی رو یه روزه یک ماه مثلا عقد میکنه. علی کل حال به اطلاق این آیه ما میتونیم تمسک بکنیم، بگیم ازدواج با کافره و غیر مسلمه به نحو دوامم جایزه. پس اینم یک آیه که از عموم و اطلاقش استفاده میکنیم، ازدواج با زنهای غیر مسلمه رو. اینم یکی. و دیگر انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو، این مال سوره حجرات آیه ششمه. اگر فاسق خبر آورد تبیین کن، یعنی تفحص کن ببین راست میگه یا نه. بدون تفحص نمیشه عمل کنی. خب مفهومش چیه؟ یعنی اگر عادل خبر آورد دیگه تفحص نمیخواد، بدون فحص عمل کن مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه علم به صدقش پیدا بکنی چه نکنی. یعنی الان یه عادلی به شما خبر داده، همینقدر که عادل این برای شما کافیه، ولو علمم به صدقش نداری. چرا؟ به مقتضای اطلاق آیه. آیه میگه عادل خبر آورد تبیان نکن، بدون تبیان به خبرش عمل بکن، اهم از این که علم به صدقش هم پیدا بکنی یا نکنی. اینم یک آیه. لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، که ایشون یه تیکشو نقل کرده. این سوره توبه آیه 122. چرا یه عده‌ای از هر طایفه‌ای از هر جمعیتی، چرا یه عده‌ای کوچ نمی‌کنن، نفر نمی‌کنن و دنبال تحصیل علم نمی‌رن؟ خب اگر یه کسی الان می‌خواد بره تحصیل علم دین بکنه، پدرش میگه من راضی نیستم نباشه، چون تحصیل علم دین واجبه به اطلاق آیه. آیه میگه واجبه بر مردم. لولا نفره، لولا تحریک داره می‌کنه، یعنی نفر بکنید برای تحصیل علم دین باید برید دراغ این مطلب، ولو اینکه حالا پدر میگه من راضی نیستم، راضی نباشه. علی کل حال تحصیل علم دین، ولو اینکه پدر راضی نباشه، البته اخلاقا انسان حتی امکان باید رضایتشون رو فراهم بکنه، ولی میگه نه من راضی نیستم، تو بری دنبال تحصیل علم. اگر گفتیم این آیه معناش وجوب اجتهاد است کفایتن، معناش اینه که تا من به الکفاینی بر من واجبه برم دنبال تحصیل علم. اینم مال این آیه که به اطلاق عمومش تمسک میکنی که تحصیل علم دین لازمه ولو پدر شما راضی نباشه. خب این تو روایات که نداره، ولی ما از اطلاق و عموم آیه این استفاده رو میتونیم بکنیم. فسألو اهل الذکر، اینم دو جاست تو قرآن، یکی سوره نحل آیه 43، یکی سوره انبیاء آیه 7. فسألو اهل الذکر، اهل ذکر رو اگر چیزی رو جاهل بودید برید از اهلش سوال بکنید. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، لا تعلمون این تجهلون، اگر جاهل بودید برید از اهلش سوال بکنید و به قولش عمل بکنید، اما از این که علم به صدق حرفشم پیدا بکنید یا نکنید. عبدن مملوکن لا یقدر و علا شی، سوره نحل آیه 75. عبد قدرت بر کاری نداره، العبد و ما فی یدهی کان لمولا، اگر عبد بخواد عیالشو طلاق بده بعد به اذن مولا بشه. خب نداریم که، میگیم از اطلاق آیه استفاده میکنیم. آیه میگه عبد لا یقدر و علا شی، شی نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق نف افاده عموم میکنه، یعنی همونطوری که زن گرفتنش بعد به اذن مولا باشه، طلاق دادنش هم بعد به اذن مولا باشه. اینم یک آیه که به عموم اطلاقش استفاده میکنیم. طلاقی که عبد بدون اذن مولا بده محکوم به بطلانه. آیه 12، ما علی المحسنین من سبیل، لیس علی المحسن لیس علی الامین الا الیمین تو روایات داره. محسن یعنی امین، یعنی آدمی که محسنه، امینه. شما یه چیزی پلوش میدارید، گرو میدارید، ودیعه، اگر این تلف شد و اونم تفرید نکرد، ما علی المحسنینه، شما نمیتونی تاوان از او بگیری، بگی من ودیعه پلوتو گذاشتم و تو از بین بردی باید بدی. بله یه وقت هست افراد کرده، تفرید کرده، بله، ولی نه کمال محافظت کرده، ولی معذاله گم شده. ما علی المحسنین من سبیل، اینجا از اطلاق و عموم این آیه ما استفاده میکنیم. این آقای امین لیس له الا الیمین، فقط یه قسم بخوره که والله من تا اونجایی که توانستم رعایت کردم و اینو حفظ کردم، اینجا دیگه شما حق تاوان گرفتن از اون نداریم و غیر ذلک. آقای نراقی، شما که میگفتی ما هر آیه‌ای در کنارش تفسیری هست، این اطلاقات چیه؟ خب این احکامی که الان من از خارج مثال زدم هیچ کدام اینا منصوص نیست، یا اگرم منصوص باشه نصوص متکافئه داره. خب ما چیکار میکنیم؟ اینا رو میذاریم کنار، میگیم تعارض و تساقط ها، از عموم آیات استفاده میکنیم. پس ندا لفظی نیست، ندا واقعیه. یعنی اون آقایون اخباریی تمام این آیات قبول ندارن، میگن شما نمیتونی به این لا تقربو مال الیتیم تمسک بکنی، نمیتونی به این اطلاق لا یقدر علی شیء تمسک بکنی. ما میگیم چرا؟ پس ندا لفظی نیست، ندا ما با آقایون اخباریین ندا حقیقیه. اونا میگن به هیچ شک از این آیات نمیشه به ظاهرش عمل کرد، ما میگیم عمل میشه کرد. و غیر ذلک مما لا یحصا، زیاد آیات داریم که به ظاهرش ما عمل میکنیم. بل و فل عبادات، ایشون میگه اینا که مال معاملات بود، معاملات یعنی چیزایی که قصد قربت نمیخواد، اینا که مال معاملات بود، بلکه در عباداتش هم ایزن. آخه ما اول عبادات قبول کردیم، حالا میخوام بگیم حتی در عباداتش هم ما داریم یک آیاتی که راجع به اون آیه، راجع به اون حکم تفسیری از معصوم نرسیده، ولی معذالک ما به ظاهرش عمل میکنیم. بلکه در عبادات هم ایزن مثل معاملات اطلاقات کثیره ای ما داریم. انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، سوره توبه آیه 28، مشرکون نجسن. مشرک یه بار دیگه هم عرض کردم، ولو یهودی ها میگن عزیر پسر خداست، ولو مسیحی ها میگن عیسی پسر خداست، ولی تو قرآن به اونا مشرک نمیگن. قرار اصطلاح قرآن، یه روزی به یه مناسبتی عرض کردم، تو قرآن مشرک، مشرکون یعنی عباد الاصنام، کسایی که بت میپرستن اونا میگن مشرک. و الا یهود و نصارا حقیقتا حساب کنی اونا مشرکن، چون اونا میگن عزیر پسر خداست، شریک قائلن، اونا میگن عیسی پسر خداست. ولی در قرآن هر جا شما مشرک دیدین یعنی بت پرست. حالا این آیه میگه بت پرستا نجسن، نزدیک مسجد الحرام نشن. اینم اطلاق داره، چه بتای معروف رو بپرستن که لات و عزا بوده، چند تا از بتا رو اسمش تو قرآن بردن دیگه، لات و عزا و ود و سوا و اینا اسم بتایی بوده. عمر ابن عبد ود که میگن یعنی عمری که عبد ود بوده، یعنی اون بتش اسمش ود بوده. علا کل حال در اینها، حالا این آدمی که الان عباد الاصنامه میخواد این اصنام معروفه رو بپرسته، میخواد نه برای خودش یه گل درست کرده، یه چه خورما رو برداشته ازش مجسمه درست کرده، اینو مثلا میپرسته. اطلاق این آیه، این دیگه در باب معاملات نی، این در باب عبادات. اطلاق این آیه میگه مشرک نجسه، عباد الاصنام نجسه. حالا میخواد صنمش لات و عزا باشه یا میخواد گلی باشه که با دست خودش درست کرده. البته اینو بعد یا اشکال کردن، گفتن این عبادتی نی، آخه ایشون بعد یه مثالی بیارن برای عبادت، این نزدیک مسجد نشن که این عبادت نی. علا کل حال همچین مسامحه شده قدری. خلاصه مطلب آقا، عمومات و اطلاقاتی ما داریم که بسیاری از احکاممونو به برکت این عمومات و اطلاقات ما اصلاح میکنیم، که درباره اون احکام یا اصلا حکمی نیامده، یا اگر آمده احکام متعارضه آمده. ما در تمام اینها تمسک میکنیم به عموم اطلاقات. بعد ایشون میفرمان و آیات تیمم و وضو و غسل، این رسائل های 4 جلدی آقایون دستشونه که اخیرا چاپ شده، نوشته آیت تی تیمم آیت تی یعنی دو تا آیه. این کتابی که دست من و شماست آیات نوشته، ظاهرا او بهتر باشه، چون ما دو تا آیه در قرآن داریم که مربوط به غسل و وضوء تیممه، یکی سوره مائده آیه ششم، یکی سوره نساء آیه 43. قرار اون آیت تی شاید بهتر از این آیات بشه، عیبی نداره اینم آیات باشه به اعتبار تیمم و وضوء و غسل. علا کل حال هر دوش جایزه. ایشون میفرماد و همچنین در باب عبادات، این مثال خوبه، اون مثال اولی انما المشرکون ربطی به عبادت نداشت، بله اینا خوبه. ایشون میفرماد ما در باب عبادات هم یه احکامی داریم گاهی که اون احکام منصوص نی، دلیلی برش نیامده، اما از اطلاق و عموم آیه میتونیم استفاده بکنیم. پس این آیه چی شد؟ سوره مائده ششم، سوره نساء هم 43 آیه اینه. یا ایها الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم ایدیکم الی آخر. کسایی که از خواب بلند شدید، محدث به حدث اسخری، باید وضو بگیرید نماز بخونید. خب این مال وضو. و ان کنتم جنبا، حالا اگر جنب بودید، فتطهروا، خب در صورتی که آب باشه. و ان لم تجدوا ماء، یا برای وضو یا برای غسل اگه آب نداشتید، فتیمموا صعیدا طیبا. پس ببینید غسل و وضو و تیمم در این دو تا آیه ذکر شده. خب را اطلاقش چیه؟ من الان میخوام آب تهیه بکنم، این آقا میگه 1000 تومان میگیرم یک کاسه آب میدم بعد بدم. اطلاق آیه میگه وضو واجبه. ما نداریم که اگر به شما گفتن 1000 تومان میگیریم شما اونجا بعد وضو بگیری، ولی اطلاق آیه میگه شما که متمکنی، یه وقت 1000 تومان قوام زندگی شماست، نه یه ظرف آب به شما میده 5000 تومان میگیره. شما اینجا آیه میگه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، میخوای نماز بخونی بعد وضو بگیری. اطلاقش اینه که اگر اون آب البته به حد اجحاف نرسه، یه وقت میگه 100000 تومان میگیرم، نه 5000 تومان 10000 تومان بخواد برای یه ظرف آب بگیره، اطلاق آیه اقتضا میکنه که اینجا شما تحصیل آب بکنید. پس ببینید روایات یعنی آیتی تیمم و وضو و غسل، ایشون میفرماد اینا مربوط به عباداته و ما میتونیم از اطلاقاتش استفاده بکنیم. حالا ایشون میفرماد و هذه العمومات، این عمومات عبادی که الان برای شما گفتیم، و ان ورد فیها اخبار فی الجمله، درسته یه اخباری فی الجمله درباره این عمومات آمده، اما معارض داره. لیس فی کل منهما امری که معارض نداشته باشه ما نداریم. گفتیم بعضی از احکام اصلا نص نداریم، بعضیاش هم اگر داریم تعارضه. حالا ایشون میفرماد در این آیاتی که ما خوندیم راجع به غسل و وضوء و تیمم، ولو فی الجمله اخباری آمده، الا انه لیس کل فرع مما یتمسک فیه بالآیه ورده. این ورده خبر لیس است، جدا معنا نکنید. لیس کل فرع مما یتمسک فیه بالآیه، لیس ورده فیه خبر سلیم عن المکافه. ما ولای عموماتی در مورد اینها داریم، یک نصوصی داریم، ولی نصوصی که سالم از تکافؤ باشه، یعنی معارض نداشته باشه، نداریم. فلاحد و تتبع. خلاصه چی شد؟ آقا مرحوم نراقی استاد بزرگوار ایشون صاحب معراج السعاده آمده یه توهمی کرده، گفته این نزاع اصولی اخباری نزاع لفظیه، ما ثابت کردیم که نه، نزاع لفظی نی، واقعا نزاع ما با این آقایون نزاع حقیقیه. تنبیه دوم ان شاء الله مال فردا.